استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
ساعت که بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. تحولات و رویدادهای امروز در صدر مطالب برنامه قرار دارد. یک سرباز گارنیزیون کابل همزمان با راهپیمایی عزاداران هفته شهید به ضرب گلوله کشته شده است و انفجار ماین کنار سرک در کابل 3 نفر را زخمی ساخته است. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکار مقیم نای.
سرخط چند خبر. طالبان گفتند پس از قطع مذاکرات با امریکا حملاتشان بر نیروهای خارجی در افغانستان را افزایش می دهند. مقامات می گویند در تیراندازی یک تن از نیروهای خیزش مردمی در جوزجان به همرزمانش 3 نفر کشته شدند. رؤسای جمهوری روسیه و فرانسه در مورد جنگ در شرق اوکراین و مسئله هسته‌ای ایران گفتگو کردند. تفصیل اخبار. پس از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پایان مذاکرات با طالبان را اعلان کرد، افغان‌ها شاهد موجی از خشونت‌های بیشتر از سوی طالبان خواهند بود. طالبان دیروز در اعلامیه تأیید کردند که به حملاتشان علیه نیروها و گفته آنها اشغالگر ادامه می‌دهند. پایان مذاکرات به طور غیر مترقبه در هفته اعلان می شود که روز دوشنبه آن سالگرد مرگ احمد شاه مسعود قمندان مشهور ضد طالبان است، روز سه شنبه روز عاشورا بوده و روز چهار شنبه سالگرد حملات تروریستی بر امریکا است. تا هنوز معلوم نیست که آیا امریکا و طالبان گفتگوهایشان را اثر می گیرند و یا نه. مقام ها می گویند که 3 تن از نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان کشته شدند و 1 تن دیگرشان زخمی گردید است. شکرالله انقلابی معاون ولسوالی آقچه امروز به رادیو آزادی گفت این تلفات به نیروهای خیزش مردمی پس از آن وارد شد که یک عضو این نیروها حوالی ساعت 8 دیشب بالای همکارانش در پوسته پیکل پست تیراندازی کرد. با گفته انقلابی پس از این رویداد یک عضو دیگر نیروهای خیزش مردمی از این پوسته فرار کرده است و تحقیقات در مورد ادامه دارد. یک سرباز گارنیزیون شهر کابل از سوی عزاداران 18 سنبله در چهارراهی ترافیک شهر کابل با شلیک مستقیم گلوله به شهادت رسید. این سرباز در حالی که در این ساحه به خاطر تامین امنیت وظیفه اجرا میکرد از سوی عزاداران مسلح غیر مسئول مورد تیراندازی قرار گرفت. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع این را در یک اعلامیه تایید کرده است. انفجار در کابل امروز 3 زخمی به جا گذاشته است. فردوس فرامور سخنگوی قماندانی امنیه کابل میگوید انفجار بم در سرک 5 منطقه تیمنی شهر کابل رخ داده است. آقای فرامور گفت این بم پیش در کنار سرک جابجا شده بود. این در حال است که سال روز مرگ احمد شاه مسعود در کابل یاد بود به عمل میاد. سخنگوی قماندانی امنیه کابل میگوید در نتیجه این انفجار طرفداران مسعود نه بلکه مردم ملکی محل هدف گرفته شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه روی منازعه مسلحانه در شرق اوکراین و موافقتنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرده است. به اساس خبری که در وبسایت کرملین نشر شده، پوتین و ماکرون دیروز از طریق تلفن گفتگو کردند. این مکالمه تلفنی 1 روز پیش از ملاقات وزیران دفاع و خارجه روسیه و فرانسه صورت گرفته است. با گزارش خبرگزاری تاس، این وزیران در مسکو در مورد انکشافات در خلیج فارس به شمول ایران و وضعیت در اوکراین و جمهوریت آفریقای مرکزی بحث خواهند کرد. به نظر می رسد که حزب حاکم روسیه در انتخابات شورای شهری مسکو کرسی کمتری را به دست آورده است، زیرا که رای دهندگان در این انتخابات به دنبال چندین هفته اعتراضات از رای دادن به نامزدان ولادیمیر پوتین خودداری کردند. تلویزیون RIA نوستی روسیه امروز خبر داد که حزب روسیه واحد 26 کرسی از 45 کرسی شورای شهر مسکو را از آن خود ساخته است. بر اساس گزارش این تعداد برای حفظ اکثریت در شورای شهر مسکو کافی است. حزب پوتین در انتخابات سال 2014 میلادی هم 28 کرسی را به دست آورد و بعد 10 نامزد مستقل هم از آن حمایت کردند. و صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال یا یونیسف به هدف یادآوری از کشتار اطفال در منازعات خشونت‌آمیز 3758 بکس مکتب را به شکل مقبره روز یکشنبه در یک چمن در نزدیکی ساختمانش در نیویورک گذاشته است. این اداره در یک گزارش تازه بشری گفته که بیش از 12,000 طفل پارسال در مناطق جنگی کشته و یا زخمی شدند. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یک سرباز گارنیزیون کابل همزمان با راهپیمایی عزاداران هفته شهید به ضرب گلوله کشته شده است و انفجار ماین کنار سرک در کابل 3 نفر را زخمی ساخته است. در یک گزارش دیگر میشنویم که شمار از سیاسیون افغان میگویند که گفتگو میان امریکا و طالبان باید از سر گرفته شود. در رویدادهای مهم منطقه و جهان از تماس تلفنی رهبران روسیه و فرانسه گزارش داریم. مطالب مهم روزنامه‌های چاپ کابل را نیز مرور می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. شنوندگان عزیز، طوری که در اخبار شنیدید، پلیس کابل می‌گوید در انفجار ماین کنار سرک در سرک پنجم تایمنی 3 نفر در کابل کشته شدند. از سوی دیگر وزارت دفاع می‌گوید که یک سرباز گارنیزیون کابل از سوی عزاداران اژدها سنبله در چهارراهی ترافیک کابل با ضرب گلوله کشته شده است. همکارم نورالله شایان با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
حوالی ساعت 11 پیش از ظهر امروز یک انفجار در شهر کابل رخ داد. فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنی کابل، به رادیو آزادی گفت در این رویداد 3 تن زخمی شدند. و گفته وی این انفجار در سرک پنجم تایمنی شهر کابل رخ داده و ناشی از یک ماین جاسازی شده در کنار سرک بوده است. تا حالا فرد یا گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. گفتنی است که امروز 18 سنبله مصادف است به 8th سال روز ترور احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور. این روز رخصتی عمومی است. شمار از هواداران قهرمان ملی کشور به جاده ها برآمدند و بیرق های سیرنگ حکومت برهان الدین ربانی تصاویر قهرمان ملی را با خود حمل می کنند. روح الله احمدزی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رسانه ها گفته است که یک سرباز گارنیزون کابل از سوی عزاداران 18 سنبله در چهارراهی ترافیک شهر کابل با شلیک مستقیم گلوله کشته شده است. به گفته احمدزی، این سرباز در حالی که در این ساحه به خاطر تامین امنیت وظیفه اجرا میکرد از سوی عزاداران مسلح غیر مسئول مورد تیراندازی قرار گرفت. هر سال شمار در روز 18 سنبله هواداران قهرمان ملی به جاده های کابل برمی آیند و برخی اوقات به شلیک های هوایی نیز می پردازند. اما امسال ظاهراً کاروان هایی که به مناسبت 18 سنبله به جاده ها می برایند کمتر به نظر می رسد. پیش از این احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، از مردم خواسته است که هنگام بزرگداشت از این روز سبب آزار و اذیت مردم نشوند. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
همکارم از رویدادهای امنیتی امروز در کابل گزارش داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شماره از سیاسیون افغان میگویند که گفتگو میان آمریکا و طالبان باید از سر گرفته شود. آنها امروز بر رادیو آزادی گفتند که لغو این گفتگوها به نظر آنها یک اشتباه بوده است. وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت که اگر طالبان حسن نیت خود را ثابت سازند، من جمله خشونت را کاهش دهند و روابط خود را با تروریستان القاعده قطع کنند، در آن صورت امکان دارد گفتگو با آنها از سر گرفته شود. در این میان حکومت افغانستان مذاکرات بین الافغانی را یگانه راه رسیدن به صلح عنوان می کند. همکارم نصرت پارسا گزارش می دهد.
شماره از چهره‌های سیاسی افغانستان متوقف کردن گفتگوهای آمریکا با طالبان از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را یک اشتباه می‌خوانند. محمد اسماعیل خان از چهره‌های سابق جهادی و عضو رهبری جمعیت اسلامی می‌گوید جنگ با جنگ ختم نمی‌شود و باید مذاکرات از سر گرفته شود.
ناممکن است که هر جنگ در پایان زور به صلح باد و گفتگو باد به انجام برسانه. بس ناممکنه که این دوباره دیگه اینا اثر گرفته نشه و حتما بس دوباره گفتگو اثر گرفته میشه و من یقین دارم که یک اشتباهی بود که مردم افغانستان واقعا در این رابطه بسیار آزرده خاطر ساخت و حکومت آمریکا ما یقین دارم که این پس جبران میکنن و پس گفتگوها رو وجودی از سر میگیرن.
مولوی قلم‌الدین عضو سابق گروه طالبان و رهبر حزب حرکت انقلاب اسلامی نیز میگوید مذاکرات بین الافغانی با طالبان حتما صورت میگیرد، اما به گفته او اگر با آمریکا توافق صورت نگیرد صلح ناممکن است.
ما از افغانان مذاکرات خود ضروری دی او حل دی مسلیم دی دیلار نرسلی سی ممکن ده خو دی مسئله اصیل لبغالی امریکا ده دلتا دی امریکا حضور ده دی امریکا حضور دلتا ادامه دی جنگ ده دی غو حضور دی ختم نسی یا لغو سر خبری اونسی او دلتا دی صلح را تاگ آسان کار نده.
این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز گذشته دیدار با طالبان و رئیس جمهور افغانستان را در کمپ دوید لغو کرد و همچنان گفتگو با طالبان در قطر را متوقف ساخت. ترامپ در حساب کاربری تویترش نوشته است که این تصمیم را پس از آن گرفت که در حمله طالبان در منطقه ششدرک کابل 12 تن به شمول یک عسکر آمریکایی کشته شد. پس از این اعلان دونالد ترامپ، حکومت افغانستان گفت که مذاکرات میان طالبان و آمریکا نواقص جدی داشت و در صورت نهایی شدن پیامدهای ناگواری می داشت. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان روز یک شنبه به خبرنگاران گفت تا زمانی که طالبان آتش بس نکنند و افغان کشی را توقف ندهند، صلح پایدار در این کشور به وجود نخواهد آمد. با این حال محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان میگوید طالبان روحیه و فکر جنگ را در سر دارد، آنچه که به باور محقق با وضعیت کشور و جهان مطابقت ندارد.
و ساختار روحی و روانی طالبان هم مساعد با یک مذاکره صلح نمی بینم. اونا در امو ایدئولوژی را که اونا پیش خود دارن صلح مطرح نیست، در ایدئولوژی جنگ است و به اصطلاح فاتنه وارد شدن است. این در یک چیز فکر نمی کنم که جوابگو باشد در شرایط فعلی جهان و جامعه افغانستان.
این در حال است که ریاست اجرایی افغانستان گفته است یگانه راه رسیدن به صلح در این کشور گفتگوهای بین الافغانی است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
همکارم از کابل گزارش داد. در گزارش وی شنیدید که شماره از سیاسیون افغان میگویند که گفتگو میان آمریکا و طالبان باید از سر گرفته شود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک تماس تلفنی با همتای فرانسویش ایمانوئل ماکرون در مورد توافقنامه هسته‌ای ایران و بحران شرق اوکراین صحبت کرده است. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن اخبار اقتصادی را می‌شنویم.
ریاست زراعت و مالداری ولایت هلمند میگوید امسال حاصلات مانپلی در این ولایت به 23000 متریک تن خواهد رسید. زلمای الکو رئیس زراعت این ولایت برای رادیو آزادی میگوید امسال در 5299 هکتار زمین پلی کشت شدند. به گفته الکو با حاصل برداری پلی دهقانان هلمند حدود 27 میلیون افغانی عاید به دست خواهند آورد. او میگوید نادعلی، مارجه، گرمسر و گرشک از ولسوالی هایی اند که در آنها نسبت به سالهای قبل پلی بیشتر کشت شدند. اتاق تجارت و صنایع هرات میگوید قرار است در آینده نزدیک در میدان هوایی این ولایت برای نگهداری میوه های تازه و سبزیجات یک سردخانه ایجاد شود. یارمند عامر اجرایی این اتاق برای رادیو آزادی گفت این سردخانه گنجایش حدود 500 تن محصولات را خواهد داشت. با گفته یارمند، دهقان هرات به نسبت نبود سردخانه با مشکلات روبروان که با اقدام جدید وزارت زراعت در این بخش این مشکل حل خواهد شد. این هم نرخ تبادله برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 79 افغانی، یک یورو 86 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه پاکستانی 502 افغانی.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. فردا 10 محرم است. مسئولان برگزار کننده مراسم عاشورا در هرات میگویند که به دلیل تهدیدات امنیتی شمار نیروهای مردمی برای تأمین امنیت این مراسم به 1000 تن افزایش یافته است. این برگزار کنندگان از احتمال وقوع حملات انفجاری و انتحاری نگران هستند و از حکومت خواستار تأمین امنیت شدند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش میدهد.
دوباره بوی محرم، دوباره بوی.
باشندگان هرات برای برگزاری از روز دهم عاشورا در حال برپا کردن خیمه ها و پرچم ها با رنگ های سیاه، سرخ و سبز در 5 نقطه شهر هرات هستند. راه های منتهی به مراسم عاشورا توسط نیروهای دولتی و مردمی مسدود شده است. برخی از نیروهای مردمی با لباس شخصی مجهز با سلاح کلاشینکوف شدند تا جلو و حملات احتمالی را بگیرند. محمد ناصر احمدیان، یک تن از برگزار کنندگان مراسم عاشورا، میگوید که نیروی مردمی برای تامین امنیت مراسم عاشورا به تناسب سال گذشته دو برابر شده است.
امسال نیروی رضاکار مردمی که در او هم شیعه نقش داره و هم تسنن در کنار نیروهای امنیتی برای تامین امنیت به 1000 نفر افزایش یافته است.
بارها مساجد اهل تشیع در هرات مورد حملات انفجاری و انتحاری قرار گرفته است. عزاداران در هرات نگران حملات احتمالی به محلات برپایی مراسم عاشورا هستند و از حکومت خواستار تامین امنیت شدند.
خواستیم از دولت اینه که امنیتی برای می برگزار کنندگان عاشورا بگیره و برای همه مردم ایران امنیتی بگیره که بتونه مراسم ها خود به نوع احسن انجام بدن.
سر و سر کشور امنیت صحیح نداره. فقط ما کمی دوسته روز امنیت صحیح باشه تا هیچ برادر ما خدا نخواسته هیچ کار نشه.
شورای ولایتی هرات بر تامین امنیت مراسم عاشورا تاکید می کند. توریالای طاهری، معاون این شورا، از نیروهای امنیتی و دفاعی می‌خواهد که در راستای تامین امنیت مراسم عاشورا غفلت نکنند.
باید ما فرصت ندیم که تروریست‌ها به این روز مقدس دست به همچو کار بزنند، مردم بی‌دفاع یا مردم نظامی ما مورد حملات قرار بدن.
شمار نیروهای امنیتی نیز در نزدیکی مراسم برگزاری عاشورا در هرات افزایش یافته است و این نیروها با موترسایکل و موتر در حال گشت زنی برای تامین امنیت هستند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، در این مورد میگوید
به اندازه کافی نیروهای امنیتی، دفاعی و اطلاعاتی به خاطر تامین امنیت مراسم های عاشورا در ولایت هرات توظیف شدند. طبیعتاً همکاری های مردم میتونه نقش اساسی و اثرگذار داشته باشه.
با وجودی که نیروهای بیشتر امنیتی به تناسب سال گذشته در هرات برای تامین امنیت مراسم عاشورا توظیف شدند، اما باشندگان هرات نگران هستند که آرامش عاشورا با حملات انفجاری و انتحاری برهم نخورد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نحمد الله، نحمد الله على النعمة.
Israel has many friends and allies.
Human rights is the best. Human rights is the best.
Российской Федерации неизменно
исходит.
Радио Азади, марджаи баҳсҳои амиқ дар масоили Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
رهبران روسیه و فرانسه در یک تماس تلفنی درباره توافقنامه هسته‌ای ایران و جنگ در شرق اوکراین با هم گفتگو کردند. این صحبت تلفنی در حال صورت می‌گیرد که وزیران دفاع و خارجه روسیه و فرانسه امروز در مسکو گرد هم می‌آیند و روی تحولات در خلیج فارس به شمول ایران، اوضاع اوکراین و جمهوری آفریقای مرکزی با هم گفتگو می‌کنند. همکارم زرغونه منگل موضوع را دنبال کرده است. اگر بفرمایین همکار عزیز، اول در مورد نشست امروز وزیران دفاع و خارجه روسیه و فرانسه تفصیل بتین، بفرمایید.
تشکر. آژانس خبری تاس روسیه از قول فلورنس پارلی وزیر دفاع فرانسه گزارش داده که گفتم این گفتگوها روک راست خواهد بودند. خانم پارلی پیش از آغاز جلسه در مسکو گفت که چالش های زیاد جیوستراتژیک موجود هستند که در روسیه و فرانسه منافع مشترک دارند. خانم البته خانم پارلی گفت که ما روی بعض مسائل با هم اختلافات نظر داریم، ولی چیز است که ما را وامی داره دیالوگ تقویت بخشیم. می خواهیم که یک دیالوگ باز روک راست روی مسائل مختلف ایجاد نموده و شرایط خود اراحه کنیم. قرار است فلورنس پارلی وزیر دفاع فرانسه با همتای روسیش سرگی شویگو دیدار و گفتگو کنه و وزیر خارجه فرانسه ژان لودریا با همتای روسی خود سرگی لافروف ببینه. لودریا قبل از اینکه راهی مسکو شوه به یک تلویزیون فرانسه گفت که برای از میان برداشتن تحریمات که اتحادیه اروپا به روسیه به سبب دخالتش در اوکراین و حمایت از جدایی طلبای شرقی کشور وضع کرده هنوز بسیار وقت است.
تشکر. رؤسای جمهور فرانسه و روسیه درباره ایران هم با هم گفتگو داشتند. میشه در این باره جزئیات بتین؟
آقای سرور، قبل از او از محتویات گفتگوی تلفنی پوتین و مکرو به شما جزئیات میتونم. گفتگوی تلفنی پوتین و رئیس جمهور فرانسه یک روز پیش از او صورت گرفت که روسیه و اوکراین هر دو 35 زندانی همدیگر در اقدام تبادله کردند که به گفته خودشون هدفش عادی سازی که روابط بین مسکو و کیف بود. رئیس جمهور فرانسه در اعلامیه این تبادله زندانی را مثبت خواند و در پاسخ به سوال شما باید گفت که رؤسای جمهور پوتین و مکرو در تماس تلفنیشان روی توافقنامه هسته‌ای سال 2015 ایران صحبت‌های مفصل داشتند. جزئیات گفتگوها افشا نشده، ولی مسکو و پاریس هر دو خواهان حفظ موافقتنامه هسته‌ای با ایران هستند. توافقی که بر اساسش چنانچه در جریان است، این ایران در بدل کاهش تحریمات بین‌المللی برنامه هسته‌ای خود متوقف باید می ساخت، بعد از او که امریکا یکی از قدرت‌های امضا کننده ای پیمان سال گذشته از این توافقنامه خارج شده و تحریمات بر ایران اثر گرفت. تهران به طور تدریجی از تعهدات مندرجیش در این پیمان پا به عقب گذاشته.
تشکر بسیار زیاد شنوندگان عزیز. همکارم زرغونه منگل از تماس تلفنی رهبران روسیه و فرانسه گزارش داد و اینکه وزیران خارجه و دفاع هر دو کشور امروز گرد هم می آیند و در مورد شرق میانه، توافق هسته‌ای ایران و نزاع در شرق اوکراین گفتگو می کنند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
وزیران داخله و دفاع افغانستان روز گذشته از بغلان دیدن کردند. این ولایت به تازگی شاهد افزایش تحرکات طالبان بوده است. آقایان اندرابی و خالد به خبرنگاران گفتند که اقدامات تازه به هدف تأمین امنیت بغلان روی دست است. بشیر احمد غزالی از منطقه گزارش می‌دهد.
وزیران داخله و دفاع کشور که به بغلان آمده بودند در کنفرانس خبری ناوقت روز یک شنبه گفتند هدف از سفرشان به بغلان امن سازی این ولایت به خصوص شهرهای آن که خیلی مهم است می باشد. مسعود اندرابی وزیر داخله در جواب به این سوال از رادیو آزادی که چه زمان شهرهای ناامن بغلان امن خواهند شد گفت:
برای باز کردن از یا قوتی که نیاز است و عملیاتی که نیاز است همه امروز بس شد، تدابیری که لازم است و پست‌هایی که نیاز است که تقویه شود همه را ایجا برای ما توضیحات دادن و ما مطمئن شدیم که با تطبیق از این برنامه انشالله راه‌هایی که بند است و مسدود است باز میشه.
ولایت بغلان تقریبا همیشه در حال جنگ است و هفته قبل با حمله طالبان بر مرکز آن شهر پلوخمری جنگ ها شدیدتر شد. شهرهای منتهی به این شهر که راه ترانزیتی کشور و وصل کننده شمال به جنوب و برخی کشورهای آسیای میانه می باشند ناامن و قسمت های از آن در کنترل طالبان قرار گرفتند. رفت و آمد وسایط نظامی متوقف و ایست های بازرسی طالبان فعال و شهر پلوخمری عملا در محاصره آنان قرار گرفت. اسدالله خالد وزیر دفاع نیز وعده داد که بررسی ها و پلان گذاری برای امن سازی بغلان به خصوص شهرها انجام شده و به زودی به منصه اجرا گذاشته خواهند شد.
انشاءالله بازسازی مکمل اطراف های بغلان است که تا دیگه تعدید نه برای شهرها باشه و نه برای شهروندهای شریف پلخمری. همیشه در هر عملیات دوستای خارجی امروی ما در هر جایی که ضرورت باشن همکاری خود داشتن داریم.
و اینکه با عملی شدن برنامه‌های این دو وزیر آیا تغییرات مثبتی در امنیت آشفته بغلان ایجاد خواهد شد یا نه، جنرال عباس توکلی قمندان لوای سوم قلی اردوی 207 پامیر مستقر در بغلان میگوید:
یک پلانگذاری مشترک صورت گرفت که انقریب عملیات‌های ما به خاطر گسترش ساحه امنیتی و بازنمودن مسیر شهرها آغاز خواهد شد. عملیات‌های ما امیال روان است و فشار بیشتر و ضربات قوی تر شما در طی 24 ساعت الی 48 ساعت آینده شاهد شد.
این دو وزیر که روز یک شنبه از طریق هوا وارد بغلان شدند عصر همین روز دوباره برگشتند، ولی وعده دادند که برای تأمین امنیت بغلان از هیچ تلاش دریغ نمی ورزند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
دوستان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم.
پیام ها و نظریات شما.
رئیس جمهور امریکا بسیار کار دانسته و از روی عقل و فکر خود بسیار خوب کار کرده. به خاطر از اینکه اول این گروه طالبا گروه آشتیناپذیر هستند و دیگه این که مذاکره وقتی که شروع شده این درست دقیق مذاکره شروع نشده. چرا آقای خلیزاد باید میگفت که مذاکره اول اوربن میشد، باز مذاکره بین افغانی شروع میشد، یا که به تفاهم میرسیدن یا در بین دشان میانجیگری میکردن؟ از رئیس جمهور امریکا خواهش میکنیم که باید اول مذاکره در بین افغانا خود شروع شود که به تفاهم رسیدن، ولی دو باز میتونه میانجیگری بکنه. خود از یک طرف مذاکره میکردن، از یک طرف شما در ناین رو در ظرف 4 روز دو همده این تاریخ کردن که قدم نفر رو خواب خون کشندن. یا میفهمن که ما ظلم بتار کردیم، ما نه انتخابات پیروز میشیم نه یک کنم چیزی. غلطانی خودم زحمت میدن. چند قبل که از صلح حمایت کرده بودیم دلیلش این بوده که اصلا در افغانستان حکومت های کنایه ایرادی خوی نداره. هرگاه که حکومت های ایرادی خوی داشته باشه، هرگاه حکومتی ها که در قدرت میاد در افغانستان یک تصمیم خوی داشته باشه، یک استراتژی درست داشته باشه، مثلا امنیت مردم افغانستان را تامین کنه. چرا ما مطالب به صلح آماده شدیم؟ چرا خم کنیم که طالب بیاییم صلح بکنیم؟ اجگاه ملت افغانستان طالب را نمیخواهم. خداحافظ.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میتم. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را میشنویم. ولی قبل از آن همکارم مقیم نایب با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
پس از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پایان مذاکرات با طالبان را اعلان کرد، افغان‌ها شاهد موجی از خشونت‌های بیشتر از سوی طالبان خواهند بود. طالبان دیروز در اعلامیه تأیید کردند که به حملاتشان علیه نیروهای و گفته آنها اشغالگر ادامه می‌دهند. مقام‌ها می‌گویند که 3 تن از نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان کشته شدند و 1 تن دیگرشان زخم برداشته است. شکلرا انقلابی معاون ولسوال آقچه امروز به رادیو آزادی گفت این تلفات به نیروهای خیزش مردمی پس از آن وارد شد که یک عضو این نیروها حوالی ساعت 8 دیشب بالای همکارانش در پسته پیکل پست تیراندازی کرد. انفجار در کابل 3 زخمی به جا گذاشته است. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل میگوید انفجار بم در سرک 5 منطقه تیمنی شهر کابل رخ داده است. یک سرباز گارنیزون شهر کابل از سوی عزاداران 18 سنبله در چهارراهی ترافیک شهر کابل با شلیک مستقیم گلوله به شهادت رسید. رولا احمد زیس سخنگوی وزارت دفاع این را در یک اعلامیه تایید کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه روی منازعه مسلحانه در شرق اوکراین و موافقت نامه هسته‌ای ایران گفتگو کرده است و به نظر می رسد که حزب حاکم روسیه در انتخابات شورای شهری مسکو کرسی کمتری را به دست آورده است.
و به این ترتیب شنوندگان عزیز میرسیم به پروگرام هفتوار رأی من حق من که همکارم نظیفه محبوبی آن را تهیه می کند.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. هزینه هر رای در افغانستان $15 است. در یک کشوری که فقر بیداد می کند و انتخابات هزینه بر که سرنوشت و یا شفافیت آن تا هنوز به گونه لازم تضمین نشده. من نظیفه محبوبی در 25 دقیقه دیگر در برنامه با شما هستم، اما در آغاز گزارشیم. در حالی که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری سه‌شنبه هفته روان 10 تن از اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را به جزای 5 سال حبس تنفیذی محکوم کرد، شمار از نامزدان معترض میگویند به حقوق آنها نیز رسیدگی شود. سالی محمد سالی، یکی از نامزدان ولایت کنر در انتخابات ولسی جرگه، در این باره به رادیو زدی میگوید اکنون که مقام‌های پیشین نهادهای انتخاباتی مقصر شناخته شدند، این محکمه باید صدای تمام نامزدان معترض را بشنود و گفته او این مقام ها برخی از نامزدانی را که برنده انتخابات بودند ناکام کرده بودند.
قضیه من تاکنون نامعلوم است. محکمه ویژه باید از حقوق ما دفاع کند و اگر چنین نشود من با مبارزه هم در این زمینه ادامه می دهم.
آقای سالی میگوید در انتخابات ولسی جرگه او 6554 رای داشت و دومین نامزد با آرای بلند در ولایت کنر بود، اما به گفته او اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی به آرای وی دست برد زدند و به جای او کسی دیگری پیروز مجلس نمایندگان شده است. شمار از معترضان دیگر شکلگیری مجلس نمایندگان کنونی را نامشروع می خوانند و تاکید می کنند که محکمه خاص باید بررسی هایش را در این زمینه گسترش دهد و تمامی موارد فساد و تقلب را بررسی کند. عبدالغفور هوتک یکی از نامزدان معترض ولایت کندز در انتخابات مجلس نمایندگان.
پارلمان کنونی به اراده مردم شکل نگرفته است. خواست ما از رئیس جمهور این است که برای بررسی این موضوع محکمه ویژه‌ای تشکیل دهد تا حق به حقدار برسد. کمیشنران تنها در قضیه کنر با 5 سال حبس محکوم شدند. اگر قضیه کندز بررسی شود شاید به 20 سال زندان محکوم شوند.
هرچند مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری سه‌شنبه همین هفته در دومین نشستش 10 تن از کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را به 5 سال حبس محکوم کرد، اما این محکمه میگوید محکوم شدگان حق استیناف خواهی دارند. پرسش اینجاست که آیا پس از صدور محکمه درباره کمیشنران پیشین شکلگیری پارلمان کنونی از نگاهی حقوقی و قانونی مشروعیت دارد؟ گلرحمان قاضی استاد پوهنتون کابل و رئیس پیشین کمیسیون قانون اساسی افغانستان میگوید مجلس کنونی بر اساس مصلحت شکل گرفته است و مشروعیت ندارد.
اگر از نگاه حقوقی دیده شود این کمیسیون مشروعیتش را از دست داده است، پس اجراءات آن نیز غیر قانونی است. در این باره گفته می توانیم که پارلمان کنونی نیز باید لغو اعلام شود برای اینکه مشروعیتش را از دست داده است.
هرچند شمار از نمایندگان فعلی مجلس تقلب ها را در انتخابات این مجلس میپذیرند، اما بحث در مورد لغو مجلس نمایندگان و عدم مشروعیت آن را در شرایط کنونی نادرست می خوانند. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که مجلس نمایندگان کنونی بر اساس قوانین انتخاباتی شکل گرفته است و میگوید در این شرایط حساس کمیسیون نمیخواهد به این موضوع بپردازد، زیرا به گفته این کمیسیون در حال حاضر برای آنها انتخابات ریاست جمهوری اولویت دارد. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی این کمیسیون:
مطابق قانون کمیسیون مستقل انتخابات مکلفیت قانونی خود انجام داده، ابتدا نتیجه ابتدایی اعلام کرده، بعد از او کمیسیون شکایات انتخاباتی به تمام اعتراضات شکایت رسیدگی کرده، یافته ها و فیصله نهاییشان روان کرده و کمیسیون مستقل انتخابات مطابق فیصله نهایی کمیسیون شکایت انتخاباتی نتایج نهایی را اعلان کرده و حال مورد بحث نیست برای کمیسیون. تمام آمادگی ما به انتخابات ریاست جمهوری.
این صحبت ها در حال صورت می گیرند که انتخابات ولسی جرگه در 28 و 29 میزان برگزار شد، اما نتیجه اش با تاخیر 4 ماهه اعلام شد. در پیوند به مدیریت و شفافیت این روند انتقادهای بسیاری مطرح شده است. در نتیجه این انتقادها کمیشنران پیشین هر دو کمیسیون انتخاباتی برکنار و به جای آنان کمیشنران تازه برگزیده شدند. درود دوباره. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید پول را که از جامعه جهانی به دست آورده تماما هزینه انتخابات ریاست جمهوری می کند. آیا جامعه جهانی از هر پولی که برای روند انتخابات افغانستان پرداخت کرده حساب گیر خواهد بود؟ بس دیگر مسئولیت وسایل است که با پولهای هنگفت خریداری شدند. نگرانی ناظران چه است؟ من در برنامه امروز سمیرا رسا سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و میرزا محمد حقپرست معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات را با خود دارم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. آقای حقپرست، پیش از این که بپردازیم بر این که شما یک انتخابات پرهزینه را دارین برگزار میکنین، حالا اگر بیایم روی از این که چه پیمانه کارهایتان بر بنیاد تقسیم اوقات به پیش رفته و در کجای کار قرار دارین؟
بسیار زیاد تشکر در نخست به شما و همچنین رسا صاحبه و شنندگان رادیو آزادی. سلام و ادب. کمیسیون مستقل انتخابات با نظرداشت پلان عملیاتی خود که داره، خوشبختانه باید بگوییم که بالاتر از 2 ولایت پلن انتقال شده و انتقالات از طریق زمین و همچنان از طریق هوا جریان داره. امروز هم کمیسیون مستقل انتخابات بسته‌بندی از یک تعداد مواد حساس در کمیسیون در دفتر مرکزی جریان داره که با وقت و زمان انتقالات صورت بگیره. با نظرداشت پلان عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات هیچ نوع نگرانی کمیسیون در بخش انتقالات نداره و خوشبختانه باید بگوییم که وزارت دفاع، وزارت داخله، امنیت ملی، درسه امنیت، درسه انتقالات زمینی و همچنان درسه انتقالات هوایی همراه کمیسیون مستقل انتخابات همکاری کرده و کمیسیون هم سپاسگزاری ناست که در یک پروسه ملی واقعاً رسالت ملی خود ادا کرده. درسه بایومتریک بالاتر از 40,000 بایومتریک، تقریبا 40,000 بایومتریک کمیسیون مستقل انتخابات در دسترس خود داره که برای 29,000 محل آمادگی کمیسیون از لحاظ ترنینگ، از لحاظ پایه‌های بایومتریک آمادگی خود داره. دوام بده.
ببین بپرسم آقای حق پرست، مشکل در ابزارهای دستگاه‌های بایومتریک وجود داشت، به کجا رسیدیم؟
در بایومتریک اپلیکیشنی که در بایومتریک نصب بود یک سابق بود و ما یک اپلیکیشن آزمایشی یا آموزشی را اینستال کرده بودیم. او اپلیکیشن توانایی شناسایی دورایی نداشت که خوشبختانه اپلیکیشنی که از طرف کمپانی دارملوک و همچنان با همکاری کمیسیون مستقل انتخابات اینستال شده، یعنی یک ورژن فاینال است، این اپلیکیشن توانایی را داره که جلوگیری از آرای تکراری کنه تا یه احزاب سیاسی
مردم حداقل وجود نداشته باشد، در حالی که شما پیشتر گفتین که نمیتونین شفافیت این روند تضمین بکنین بگونی کامل.
هر ماموریتی که کمیسیون مستقل انتخابات ارتباط داره با ارگان‌های زیرفت صدمه رساندن به پروسه ملی،
خیلی تشکر آقای پرست،
که او بسیار مشخص است.
بانو رسا، نگرانی های شما چه از هرچند کمیسیون انتخابات میگه که این موزل حل شده، بسیار کوتاه بیاین به این بحث بپردازین که شما از نزدیک نظارت میکنین پروسه را، چقدر نگرانی ها پاورجاست در بحث دستگاه های بایومتریک؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و خدمت حق پرست صاحب. در مورد نگرانی ها باید بگویم، اول خو استفاده از دستگاه بایومتریک را برای تکرار رأی و تثبیت چهره و انگشت افراد از سوی کمیسیون انتخابات یک گام نیک و یک امر خوب برای جلوگیری از رأی تکراری و همچنان میزان بلند تقلب میدانیم. در پهلوی از این که از این دستگاه در روز انتخابات استفاده میشه و مطمئنا کمیسیون انتخابات ای وعده را دادن که از رأی تکراری جلوگیری میکنه، اما بحث مهم پس از انتقال این مواد به ولایت ها، انتقال از این به ولسوالی ها است و در مورد حفاظت و مسئولیت این دستگاه ها که چقدر اینا مسئول هستند و در کجا انتقال داده میشن، توسط کی ها حفاظت میشن که تو باز هم یک بار دیگر به مثل انتخابات گذشته دستبرد از سوی زورمندان و قومندان های محلی در روز رایدهی در دستگاه بایومتریک و یا در روز در استفاده از این وسایل استفاده صورت نگیره. افرادی که اینا قرار است آموزش بدن و یا یک روند آموزش را آغاز کردن و یا نکردن، چقدر این افراد مسلکی میشوند برای استفاده از دستگاه بایومتریک در روز انتخابات، که اینا همانند انتخابات پارلمانی طریق استفاده از وسایل بایومتریک و یا از دستگاه بایومتریک اینا باید آموزش ببینند به صورت درستش که به وجه احسنه که باید استفاده شوه از این دستگاه استفاده شوه. و مهمترین مورد بر ما سلامت این پروسه است و مسئولیت این دستگاه ها است در جاهایی که انتقال داده می شود، که اینمی پروسه کم سریع‌تر شود در قسمت حفاظت ازی و همچنان برای حفاظت ازی افراد مشخصی از سوی کمیسیون تعیین شود که این مواد حساسی که انتقال داده می شود به ولایت ها توسط چه کسانی حفاظت می شود و این کسانی که حفاظت می شود مشخص شوند تا ای که بعد از پروسه اینا پاسخگو باشند که اگر خدای ناکرده دستبرد در این صورت می گیرد و یا مشکلی در روز انتخابات بر این وسایل و بر این پروسه ایجاد میشه، اونا مورد محاکمه قرار بگیرن، مورد پاسخگویی قرار بگیرن و دوباره جواب بدن که دلیل این همه نابسامینی که اگر خدای ناکرده قرار باشه در روز انتخابات رخ بده، اینا خودشان مسئول باشن.
کسانی که بر از اینا گویا اعلامیه پخش کرده، طبعا گروه های مخالف به ویژه طالبا هستن، شما از حضور زورمندا یا حتی خود نامزدا هم نگران هستین که دستبرد نکنن؟
مطمئنا که یک هماهنگی میان کمیسیون انتخابات و نهادهای امنیتی باید وجود داشته باشه. ما هم یک نشست را و یک کم گفتگوی را با نهادهای امنیتی داشتیم و از امنیت این پروسه و همچنان از روز انتخابات و از مکانهای رایدهی بر ما اطمینان دادند. اما باز هم برنامه مشخص را کمیسیون نهادهای دخیل را در روز انتخابات باید همراهش یک برنامه‌های مشخص برای حفاظت، برای سلامت پروسه، برای حفظ امنیت اینا داشته باشند، که مطمئناً با بخش‌های امنیتی را آقای حق پرست شاید بگویند که برنامه‌ای را با اونا دارند، تا اینکه حداقل با کاندیداهایی که به قول شما که اینا اونجا حضور دارن، ناظرینشان، نماینده‌هایشان در ولایات اگر حضور می‌داشته باشند، پس از اینکه روز انتخابات همین مرحله رای دهی تمام میشه، چقدر از سلامت پروسه اینا اطمینان میتن که دوباره بر فرم نتایج رسانده میشه، ریزلت شیت ها به کابل انتقال داده میشه. این مرحله هم یک مرحله نگران کننده است که دستبرد در اینجا صورت نگیره و ارقام دقیقی را که از دستگاه بایومتریک اینا میگیرن در ریزلت شیت که به بر کاندیداها، یک کپیش بر خود کمیسیون، بر ناظرین نهادها اینا سپرده میشه. ارقامی که از این دستگاه ها گرفته میشه ارقام دقیق باشه که در همه از این جدول ها و نتایج فرمای نتایج که بر این مرد مخاطبین یا بر از اینا تسلیم داده میشه همون رقم دقیق در او رسانده شد.
خیلی تشکر بانو.
ولی برخی از حالت های اضطراری است که باید پیش بینی شود سوی کمیسیون انتخابات.
مثلا میره افشرده بگین که کوتا مثلا در و حق نظارت برتون داده شده
دقیقاً در مثلا حادثه کندز و بغلان در شهر پلخمری صورت گرفت. این غیر قابل پیش بینی است. در این مورد ما خواستیم که بیشتر توجه بکنم. همچنان انتقال مواد از مرکز ولایت به ولسوالیا نشود که این انتخابات هم بازم انتخابات شهری و شهری باشه که در شهرها
که بیشتر بر شما در نظارت بود. حالا
موردی که بر اینا نقد داشته نهادهای ناظر که در نخستین جلسه برگزاری جلوگیری از رأی تکراری را که اینا داشتن نهادهای ناظر احزاب متخصصین ملی و بین المللی اونجا حضور داشتن و اما بار دوم جلسه دومی که برگزار شده بود فقط احزاب اونجا حضور داشته و ما از طریق توضیحات را که کمپانی درمالوگ برای استفاده از دستگاه بایومتریک می داشتن در اون روز دعوت نشده بودیم از سوی کمیسیون انتخابات و همچنان در موارد اخیر چند بار ما درخواست کردیم از اعضای کمیسیون تا در این روزا جلسه ای را برگزار بکنه کمیسیون انتخابات
که نظارت شما که تا هنوز بس حل مشکل
رای تکراری دستگاه بایومتریک
کمپانی درمالوگ.
بله.
حالا بر شما قناعت بخش است که کمیسیون میگه که موزلش حل شده یا شما هم همونطور از نظر خود؟ یا
نه خیر، این آگاهی بوده که ما از احزاب که اونجا حضور داشتن با گفتگوی که با این احزاب داشتیم و تنها نماینده احزاب در جلسه دوم برگزاری جلوگیری از رأی تکراری اونجا حضور داشتن ما آگاهی را داشتیم که اونا اطمینان دادن. اونا هم بر ما که گفتن جلوگیری میکنه، عکس را و انگشت افراد را تشخیص میکنه و کمیسیون هم اینا مطمئن ساختن که ما وعده میکنیم که نمی کار تکرار نمیشه. ولی در این جلسه ما حضور نداشتیم.
خیلی تشکر. بین به پرسش قبلی که هزینه یک شهروند که رای میندوزه در صندوق چقدر برش ما تمام میشه؟
اول پلان عملیاتی است در بخش انتقالات، نه تقویم است، نه طرز العمل است، نه چیز دیگه است.
موضوع دوم درست بیرون میشیم از این
موضوع هزینه یک رای یا یک رای دهنده محاسبه است که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات یک محاسبه تخمینه شده. تقریبا سر هر رای دهنده $15 هزینه می آید و دلایلش بسیار واضح است. اول ای که کمیسیون مستقل انتخابات $59 میلیون از طرف جامعه جهانی به کمیسیون مستقل انتخابات دریافت میشه، اما به شکل فیزیکی نی، بلکه جامعه جهانی میارهای خود داره که به کدام میار اینا میتونه که بودجه را به مصرف برسانه و اونا خودش با تیم تخنیکی این بودجه را به مصرف میرسانه. ای که اونا برگهای رایدهی در خارج چاپ میکنه این مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات نیست.
اجازه بده برای کمیسیون کرده که حداقل امو 59 میلیون را که از جامعه جهانی دریافت میکنه ولو با هزینه که در مقایسه ما با کشورهای همسایه کنار خود ما مثل پاکستان، ایران یا دیگر کشورها محاسبه بکنیم یا حداقل کشورهای منطقه پر هزینه ترین انتخابات ما می داشته باشیم. خب نمیشد شما این پول اگر انتخابات میره احتمالاً به دور دو شما بر ازو بتونین حداقل پولی از این بکنین.
ما از کشورهای دیگه بسیار تفاوت داریم، اما از لحاظ سطح آگاهی مردم، اما از لحاظ امنیت، هم از لحاظ جغرافی سیاسی، هم از لحاظ کاندیدا، هم از لحاظ رای دهندگان. به طور مثال در کشورهای دیگر به ریاست جمهوری 18 نفر کاندید نمیشه. اگر ما و شما دیده باشیم 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، اینجا 18 نفر کاندید است. هر کاندید مصرف خود داره.
اما اجازه بیشتر شما میگین که این
در کشورهای دیگر
اجازه بدید
در کشورهای دیگر مردم آگاهی داره از پروسه ملی انتخابات. هر شخص میفهمه که انتخابات یعنی چی، رای ما چی قدر ارزش داره و در این پروسه ملی باید ما اشتراک کنم. اما در افغانستان ما در قریه‌جات، در ولسوالی ها، در بسیار جای دیگر تبلیغات از طرف کمیسیون مستقل انتخابات میشه. ما بیشتر از 400 بیلبورد کلان در کل شهرها نصب کردیم. ما بیشتر از 80 رسانه اعلانات به 80 رسانه دادیم. ما بالاتر از 900 مبلغین مقرر کردیم که خودش این مصارفات زیاد میشه و همچنان در سه هماهنگی بین نهادهای ناظر، نهادهای زیرفت و همچنان حکومتی و همچنان اکشار دیگر که به شکل مستقیم و غیر مستقیم در همین پروسه سهم خود داره، نقش خود داره، کمیسیون مستقل انتخابات با نظر داشتی ظرفیت و همچنان بودجه خود امرای اونا پیش رفته، هماهنگی را ایجاد کرده. در سه امکانات اگر ما کمیسیون مستقل انتخابات با نهادهای دیگر مقایسه کنیم، کمیسیون مستقل انتخابات با مراتب امکاناتی کم داره.
بسیار تشکر.
اما این کلی دلایل یک جا میشه و ما گفته میتونیم که هزینه یک رایدهنده با مقایسه کشورهای دیگر در افغانستان زیاد است و دلایل بسیار واضح ما داریم.
برای دلایلش باز میگردم به شما. بیاین از بنرسا بپرسم که ما حداقل در افغانستان 3.5 میلیون فقر زده داریم. اگر ما یک محاسبه داشته باشیم در کشوری که با این وضعیت روبرو هستیم، انتخابات پرهزینه که حتی شفافیت از اون شک و تردید وجود داره، جا داره؟
متاسفانه در افغانستان نامی از انتخابات وقتی برده میشه، خود انتخابات یک پروسه چالش‌زا است و همگی وقتی که نامش رمش نوشاک زده میشه. نظام‌های انتخاباتی و طریق انتخاب شدن کاندیداها هم در کشورهای مختلف فرق میکنه که مثلا اگر در آمریکا یک انتخابات صورت میگیره، اونا بین احزاب انتخابات صورت میگیره، بعد دو نفر که اکثریت آرا را میبره و بین احزاب اینا نهایی میشه، بعد اینا وارد رقابت عمومی میشوند که عراقی حق پرست نسبت به ما شاید بیشتر بفهمند. در مورد پرهزینه بودن، انتخابات افغانستان از جمله پرهزینه ترین انتخابات ها بوده و مطمئنا نظر به این که افغانستان یک کشور مصرفی هست نسبت به تولیدی و اکثر موارد هم که کمیسیون انتخابات خودشان اعلام کرده، مواد حساس را تواناییش را اینجا بر تولیدش ندارن، حتی با کمپانی را که اینا قرارداد کردن و دستگاه بایومتریک آوردن و اپلیکیشن تازه ای را که اون استال کردن، این قابلیت تشخیص چهره را در ولایات نداره که خود کمیسیون انتخابات گفتنیده و دلیل همی بوده که کمپانی در مالک گفته که اینا پول بیشتر را باید بپردازن تا ای که دستگاه قوی تر نسبت به این دستگاه را با کمیسیون بتن، به خاطر از اینکه اینمی دستگاه را که حالا این دستگاه بایومتریک وقت کمک کردنی ظرفیتش کمتر است و در پهلوی از مواد غیر حساس هم از بیرون از افغانستان وارد میشه که کمیسیون انتخابات دلیل وارد کردن این مواد را همچنان دست برده افراد زورمند و یا افراد دیگر بر موارد و یا موادی که در انتخابات استفاده میشن میدانند. اما میشه اینا یک پلان مشخص، پلان عملیاتی یا هم طرز العمل یا هر موارد دیگه ای را که خود از اینا میخوان بسازن یا ایجاد بکنن تا حداقل از مصرف یا از پرهزینه بودن انتخابات جلوگیری بکنن. به نحو اینا میتونن یک خلاقیت را در این قسمت داشته باشن در مورد استفاده از برگه ها، در مورد چاپزی در داخل افغانستان، استفاده از مطبعه دولتی یا هم در داخل خود کمیسیون مطبعه خاص اینا داشته باشند، در موارد استفاده از نیروی انسانی. خب در کل اینا میتونن یک پلان خاصی داشته باشند برای اینکه از این هزینه
باشه با نورسا که حداقل از این پول ها شفافیتش در نظر گرفته شود و یک حسابدهی وجود داشته باشه که حداقل پیش مردم واضح شود که این پول در جایش مصرف شده.
کمیسیون انتخابات پس از اینکه همه مصارف خود را انجام میده، همانند از اینکه کاندیداها در جریان کمپاین پولی که برشان اختصاص داده شده، اینا مکلف هستند در روز سکوت مصارف خود را گزارش بدن به کمیسیون انتخابات که چقدر در کمپاین خود استفاده کردن، مقدارش چقدر بوده، در کجا استفاده کردن، منابعی از کجا بوده که یا پول خود استفاده کردن. کمیسیون انتخابات هم میتواند پس از برگزاری انتخابات طی یک کنفرانس و یا نشست ایرا بر مردم، بر کاندیدا، بر همگی جهانیان از همه پولی که مصرف کردن، حتی اگر برای تحقیق آموزش بودن
خلاصه شوه پولی که هزینه میشه،
حتی موارد مشخص شوه. مثلا که اگر اینا در موارد استخدام کارمندا بوده، پول مثلا ناظرین داخلی و خارجی که از بیرون آمدن و اینا داشتن در جریان پروسه، در همه از این موارد اینا میشن مشخص مصارف را کردن بر ملت آگاهی بدن.
ناظرین در بحث نظارت از هزینه پول دخالت داره؟ شما نظارت میکنین؟
تا هنوز که نه، اینا نظارت دارن یا نه.
اگر انتخابات به دور دو بره، احتمالش، چون 18 نامزد است طبعا دو نامزد پیشتاز می باشه و سرانجام رای از اینا گونه میشه که طبعا میره انتخابات به دور دو. این احتمال در انتخابات های گذشته بوده و یا عملی شده. شما آمادگی برای دور دوم از بابت هزینه اگر داشته باشین و این مقدار پول بیاین در انتخابات دور اول هزینه بکنین و جامعه جهانی هم کمک نکنه برتون، گزینه بعدی که کمیسیون مستقل انتخابات روی دست خواهد داشت چه خواهد بود؟
خب در ارتباط اگر انتخابات به دور دو بر، کمیسیون مستقل انتخابات از لحاظ بودجهوی کدام مشکل نداره و این بودجه که 149 میلیون دلار در دسترس کمیسیون مستقل انتخابات است کاملا نمادگی برای هر دو انتخابات کمیسیون داره. موضوع استراتژی برای خودکفایی مطرح شد که یک از اهداف عمومی و کلان کمیسیون مستقل انتخابات هم است که ما از لحاظ بودجوی، رهبری و همچنان پرسنل کمیسیون مستقل انتخابات در سالهای آینده باید خود به خودکفایی خود برسه، که در این عرصه یک از نمونه های بسیار مهم 90 میلیون دلار بود که از طرف حکومت تمویل شد. یعنی بودجه که 90 میلیون دلار از طرف حکومت داده میشه به کمیسیون مستقل انتخابات، معنیش ایست که دولت افغانستان و همچنان کمیسیون مستقل انتخابات به وقت و زمان از لحاظ بودجوی میخواد که خود کفا شود و شما در جریان هستی که تنها 59 میلیون دلار از طرف جامعه جهانی تمویل شده و در سالهای پیش به مراتب بودجه از طرف جامعه جهانی که تمویل می شد زیاد بود از حکومت. دیدگاه کمیسیون ایست که با وقت و زمان هم از لحاظ رهبری، هم از لحاظ بودجوی و هم از لحاظ پالیسی سازی و همچنان نظارت کمیسیون مستقل انتخابات به خودکفایی خود برسه، که در این عرصه خوشبختانه باید بگوییم که در نظام انتخاباتی ولسی جرگه یک رهبری کاملا افغانی بود. هیچ نوع رهبری خارجی در پروسه نظام انتخاباتی ولسی جرگه موجود نبود و از طرف افغان ها رهبری شد، که در این دور باز هم از طرف وقتی که قانون نو با وجود آمد، قانون انتخابات و تعدیلات در قانون انتخابات با وجود آمد، دو کمیشنری خارجی بدون تصامیم که اونا نمیتونه رای خود استفاده کنه در نشست های کمیسیون مستقل انتخابات حاضر است که اونا هم در بخش رهبری کدام سهم ندارن. خب در سای
آقای حق‌پرست یک پرسش داشته باشم خیلی کوتاه، خیلی ببخشین که وقت برنامه کم است، ما میخوایم بپرسم که پیش رای دهنده طور یک احساس پیدا نشه که گویا یک روند تازه است که اگر رای ما هزینه برمیداره، چون در انتخابات گذشته این موضوع مطرح نبوده. کمه معلومات بتین که پروسه رای دهیه که یک شهروند رای میده از کدام روندها عبور میکنه که او هزینهش 15 دلار تمام میشه؟ که
خب دلالش بسیار واضح از پابریگه ها نیست، مطبعاتی که ما سرش اعتماد داشته باشیم بدبختانه در افغانستان موجود نیست. کمیسیون هم یک مطبعه و یک چاپخانه کلان در کمیسیون هم موجود نیست و همچنان از لحاظ سیکوریتی کمیسیون با یک سلسله مواد حساس نیاز داره که اینا را تهیه کنه در بیرون از کشور. مثلا چطور شما استیکر در کشور در داخل چاپ میکنی؟ این استیکر کی ضمانت میکنه که این استیکر در
مجموع بخش امنیت، چاپ برگه ها، تماما اینا هزینش بر یک رای دهنده 15 دلار میشه؟
ببین، هم از لحاظ امنیت انتقالاتی که از طریق زمین میشه کاملا از بودجه کمیسیون مستقل انتخابات تمویل میشه. مثلا در بخش امنیتی، در بخشی که ما آپارتمان ها نداریم، مثلا جای مناسب برای کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت نیست، بکرایه گرفتیم خانه های شخصی را بکرایه گرفتیم، موترهای زری، مثلا یک سلسله مواد دیگر که این دلایل ازی میشه که هزینه انتخاباتی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات رهبری میشه زیاد میشه. اما یک چیز که ما بازم باید واضح کنم که به مراتب این بودجه از بودجه هایی که در انتخابات 2009، 2014، 2006 از طرف جامعه جهانی تمویل میشد بسیار کم است. یعنی شاید ما در این راوند به 150 59 میلیون دلار انتخابات میکنیم 149 میلیون، اما در انتخابات های گذشته به صدها میلیون دلار در پروسه به مصرف میرسید.
بسیار تشکر. من رسما میخوام بپرسم که نگرانی کلیتون چی است و در هفته های پیش رو کمیسیون باید کدام کارا را انجام بده که زودتر بتونیم به پروسه برسیم؟
موارد قبلی شک شما هم گفتین، من یاد کردم که در مورد بایومتریک بود، امنیت بود، آموزش کارمندای که استخدام میکنن هست، همه مورد. در کل بر ما سلامت پروسه، قانونی بودنش و مسئولیتش مهم است، تایی که باز هم نتیجه انتخابات مهمتر از برگزاری انتخابات است، تایی که به مثل انتخابات های گذشته خدای نکرده نتیجه این انتخابات همچنان زیر پرسش بره و مشروعیت زیر سوال بره.
خیلی تشکر.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است، درخواست می گیرم با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا آنجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.